חזק. עוד מזה.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تسلیت عرض می کنم مناسبت ایام رو، سال روز شهادت قنبار و عبرت آموز صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، و خدا رو شاکرم که توفیقی داده به من که در جمع شما عزاداران، پاکان، صالحان، خوبان در این بیت محترم باشم. از صدیق گرامیم از پای فتایی که امام جمعه محترم باعث و بانی این نشست شدن، و شما عزیزان که با حضورتون رونق دادید به جلسه ای که به حضرت زهرا سلام الله علیها تعلق داره، متشکرم. علی الله اجرکم و لله دبرکم. از روزه سوزناک و خوب جناب آقای اساقی هم بهره مند شدیم، البته بخشی شما هم رسیدم. بذارید من موضوع بحثی که دارم با یه مقدمه شروع کنم. این که ما الان در چه دورانی قرار داریم، در چه عصری قرار داریم، تشخیص بدیم و البته ببینیم وظیفه‌مون چیه، چه کار باید بکنیم. من ادعام اینه که ما در دوران تراث‌ستیزی، ستیز با میراث، میراثی که از گذشتگان به ما رسیده قرار داریم. حالا عزیزان روحانی هم هستن، دانشگاهی و غیر، شما بزرگواران همه فرهیخته هستید، حالا صدا هم ضبط میشه، بعدن بعضی ها گوش میکنن. موضوع بحث من اینه که ما در بدترین شرایط، من تعبیر میکنم تراث‌ستیزی، قرار داریم، که البته آخر کار باید بیان کنم که تکلیف ما چیه، چه کار باید بکنیم. خواهشم میکنم که میدونم هم دقت میکنید، من این مطلب رو همه جا نمیگم، ولی در جمع شما چهره ها رو که میبینم مناسب دیدم که این بحث رو محضر شما بگم. ببینید، در زمان امام باقر علیه السلام یه دفعه شایعه پیچید تو محیط اسلام که مهدی آخر الزمان و مهدی موعود میخواد بیاد، میخواد ظهور کنه. زمان امام باقر، دیدید باید تو فضای کشورم یه دفعه یه فضای در میگیره که امام زمان به همین نزدیکی ها فردا پس فرداست که ظهور کنن. اون یکی میگه که سال 1400 میان، که نیومدن. اون یکی نقل قول میکنه از یه بزرگی که اون بزرگ فرمود پیرمردان منتظر باشن، جوانا که هیچ، پیرمردان منتظر باشن. و البته همه اینا مزخرف و خرافاته و ائمه ما فرمودن اینها رو باور نکنید. اون چه مسلمه بله، ما ظهوری داریم قطعاً و مهدی موعود خواهد آمد علیه السلام. اما تا یه به قول ما خودمون تقی به تقی میخوره بریم یه چیز پیدا کنیم و تطبیقش بدیم، یک روایتی هم از یه جا پیدا کنیم با سند بی سند، با دلالت بی دلالت، بگیم آها آها این نزدیکه، این تا حالا بارها پیش اومده. شاید اولین بارش زمان امام باقر بود که یه دفعه پیچید مثلا مهدی موعود میخواد بیاد، چون مهدی موعود علیه السلام فقط تو فرهنگ شیعه نیست، میدونید که کتابهای سنیان پره. حالا یک مثلا نابخردی بخواد انکار بکنه، اون خود سنیان تخته‌اش میکنن، بهش میخندن. اصلا کتاب دارم سنی‌ها، بخش معظمی از روایاتشون، حتی اون شش تا کتاب معتبرشون از مهدی صحبت کرده که پیامبر فرمودن اگر یک روز هم مانده باشد از فرزندان من میاد، اسمش اسم من محمد. در فرهنگ اسلام، نمیگم شیعه، در فرهنگ اسلام این مسئله بود، مهدی، ظهور مهدی، انتظار مهدی. یعنی اینا فرهنگ مخصوص اصطلاحات شیعه نیست. سنی ترین سنی و ناسبی ترین سنی هم اینا رو قبول داره، مهدی، مهدی موعود میاد. منطقه یه اختلافاتی ما با اونا داریم که حالا اونا رو نمیخوام وارد بشم. به هر حال شاید اولین باری که مطرح شد زمان امام باقر بود که مثلا مهدی میخواد بیاد. این یکی از خلفای بنی العباس، پسر منصور دوانگی، اسمش مهدیه، مهدی عباسی. من فکر میکنم اصلا اسم مهدی رو اینا گذاشتن که اگر زمینه شد بعد اومد گفت من مهدی موعود هستم، اسمشم که مهدیه و با نام محمد و مهدی این برنامه رو بتونن پیش ببرن. پس این رو دقت داشته باشید، زمان امام باقر یه دفعه فضای مدینه میپیچه، مثلا مهدی میخواد بیاد یا نزدیک بیاد، مثل غزه درس کردم تو همین فضای کشور ما، همین تحریر و شام خبیث که سوریه حمله کرد هنوزم و حلب رو گرفتن، همین چند روز باز دو دفعه یه ادرا افتادن از همون اهل خرافه که بله این تو روایت هم اومده و مثلا امام صادق فرمودن سه تا مثلا حزب و گروه دست به دست هم میدن زمانی که حضرت میخواد بیاد و میخواستن بگن مثلا این نشانش. حتی در روایات هست اینا رو همه رو تکذیب کنید. اینا بله ظهور هست عرض کردم اما تطبیق ندید. یه راوی هست به نام جابر ابن یزید جوفی میاد خدمت امام باقر، عرض میکنه آقا متا یکون و فرج کن، فرج امام زمان کیه؟ به خاطر اون فضا، اون فضا رو در نظر بگیرید، داره پیچیده، آره مهدی میخواد بیاد میاد از امام باقر سوال میکنه که فرج شما کیه، یعنی مهدی کی میاد. خلاصه امام میفرماین هیهات هیهات هیهات، یعنی بعده بعده، نه الان نیست الان نیست. بعد فرمودن لا یکون فرجنا حتی تغر برون، فرج ما با قربال شدن شما میاد. ثم تغر برو سه بار فرمودن شما قربال بشید. خیلی جوان ها شاید ندیده باشن، نمیدونم تو الان این شهرستان هست یا نه، قدیم یادتونه این افرادی که میبادن گندم رو قربال میکردن دیگه، بعضا میبادن تو خونه ها دیگه، من یادمه بچه بودن کمی یادمه، میامدن قربال میکردن گندم یه طرف میرفت، شن و ریگ و ماسن یه طرف، بعد میبردن به آسیابان میدادن آسیاب میکرد. این روش عرب میگه قربله قربله. قربال هم تو فارسی هم اومده، این کلمه اصلش عربیه ولی تو فارسی هم اومده قربال. فرمودن تا قربال بشید حتی یذهب کدر و یبقى صفر، تا ریگ و ماسه و شن بره اون برگزیده بماند، اون گندمی که به درد آرد و نان میخوره جداشه از ریگ و شن و ماسه و آشغال اینها، باید قربال بشید تا اینکه امام زمان اون موقع فرجشون حاصل میشه. و لذا عصر ظهور یا نزدیک به ظهور عصر قربال شدنه، یعنی من و شما البته نمیگم الان چون گفتم دیگه شاید 10 بار دیگه پیش بیاد ولی امام زمان ظهور نکنه، شاید امام زمان 100,000 سال دیگه ظهور کنن، شاید 200,000 سال دیگه ظهور کنن، ولی به ما گفتن منتظر بمانید. و گاهی وقتا مثلا یه نشانه هایی میاد و خب در حد احتمال آدم بداند و آماده باشه. ببینید بعضی چیزا برای احتمالش هم باید آماده بود، اگر هواشناسی گفت احتمال داره مثلا سیل عظیمی بیاد، لازم نی بگه حتما 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 میاد، به اهالی که تو مسیر سیلن بگه آماده باشید. اینجا احتمالش هم مهمه، آدم باید بالاخره اساسش رو ببنده، اسناد رو برداره، مدارک رو برداره که اگر سیل اومد خواست در بره بتونه در بره. احتمالش هم البته مهمه، احتمال ظهور هم مهمه، اما نه ای که اینجا داستان ببافیم و حکایت درست کنیم و خب بعضن هم دکانهایی که وجود داره اینجا. به هر صورت دورانی که من و شما باید قربال بشیم و به نظر من بازم تکرار میکنم، نمیخوام بگم عصر متصل به ظهور، ولی عصر قربال شدن من و شما الان هست. عجیب، شما ببینید موجی از شبهه الان از خود خدا گرفته مورد شبهه است، تا پیامبران، تا پیامبر، تا اسلام، تا روحانیت، تا حوزه ها، تا فقها، تا نظام، هرچه. یعنی این طور نیست که مثلا فکر کنید الان هجمه ها مثلا به چند تا مثلا روحانی متعلق به حکومت جمهوری اسلامیه، نه، یا مثلا نظام جمهوری اسلامی مورد تهاجمه، یا انقلاب، یا ایران مثلا، یا حتی تشیع. ببینید هی میرن بالا. موج شبهه امروز همه چیز رو فرا گرفته. در گذشته اگر میخواستن مثلا یه حمله ای بکنن، حمله محسوس بود. یه شخصی به نام صلاح الدین ایوبی، حالا شاید بعضی ها بشناسن بعضی ها نشناسن، البته یک رزمنده مسلمانیه صلاح الدین ایوبی، و در جنگ مسلمانان با صلیبی های مسیحی رو شکست داده. از این جهت حتی یه فرمانده خوشنامیه، اصلا تو جهان اهل سنت، جهان سنی خیلی خوشنامه صلاح الدین ایوبی، با احترام ازش یاد میکنن، ولی آدم پچلیه، به شدت علیه شیعه است، تعصبی داره علیه و ضد شیعه. وقتی داشت میرفت برای جنگ با مسیحی ها، یک هفته لبنان وای میسه. لبنان همیشهش مرکز شیعه بوده و دعا میکنیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها که الان بخش عظیمی از شیعه های لبنان بی خانمانن، سران خانهشون رو از دست دادن، خانهشون رو رژیم صهیونیستی خراب کرده، آوارن به این معنا. یه بخشی در ایران هم، بخشی در سوریه، بخشی در عراق، بخشی در لبنان، بخشی پراکنده. واقعا باید براشون دعا کنیم، دعا کنید. حالا شاید کاری از ما بر نیاد، حالا کمک مالی هست، دعا هست، از دعا سلاح المؤمن فرمودن. امیدواریم خداوند شر دشمنانشون رو، اونایی که اینجوری دارن با شیعه رفتار میکنن، اسبابش رو به وجود میارن، نابود کردن شیعه رو، خداوند اونها رو ذلیل کنه، خار کنه. به هر حال بگذرن. ببینید وقتی میاد لبنان صلاح الدین ایوبی، یک هفته تمام کتابهای شیعه رو تو کتابخونه ها جمع میکنه و آب حمام لبنان رو با کتاب‌های شیعه داغ می‌کنه، گرم می‌کنه که این سربازان کذاب برن اونجا قصد کنن بیان نماز صبح بخونن. یک هفته کتاب سوزی، کتاب‌ها رو سوزاند. قدیم هم که حمام گاز که نبود، حالا یه جوان میگه برای چی خب گاز روشن می‌کردن؟ گازی نبود، برقی نبود، چیزی نبود دیگه، با هیزم و با خار و خاشاک حماما رو آبشو داغ میکردن دیگه، آیون میدونن دیگه. این با کتابهای شیعه سوزاند، با کتابهای شیعه سوزاند. حالا گفتم یک هفته، مرحوم چمران تو کتابش میگه یک هفته، حالا بگیم مثلا 5 روز، 4 روز، 3 روز، گاهی مبالغه هم هست، ولی به هر صورت اینجوری مثلا حمله میکردن به میراث شیعه، به تراث شیعه. اما الان کسی اینجوری حمله نمیکنه. گوش میکنید؟ اینجوری هجوم نمیاره، حتی یه ورق هم نمیسوزونه، چون اگر یه نفر یه کتاب بسوزونه افتضاح میشه تو دنیا، این آدم کتاب سوزی کرده. یعنی امروز کتاب سوزی از دزدی و غارت و عمل منافی عفت بدتره. اما طرف میاد یه شبهه میاندازه، یه شبهه، این شبهه میره تو فضای مجازی. جوان من و شما این شبهه رو گوش میکنه، نمیادن پیش یه آخون، پیش یک استاد دانشگاه پیشی روحانی که بابا این شبهه جوابش چیه؟ فکر میکنه جواب نداره، آخوندها که نمیتونن جواب بدن، هیچ اثر میذاره. بذار جوونی که تا 5 سال پیش 4 سال پیش اهل نماز بوده، روزه بوده، اهل مسجد بوده، بچه هیئتی بوده، ابتدا نماز صبح پا نمیشه، بعد یواش یواش نمازش قضا میشه، بعدم اصلا همه چی رو انکار میکنه با اون شبهات. این اون قرباری است که امام باقر فرمودن قربال میشید، قربال میشید، قربال، این قرباله. این مناظره که من داشتم، دوستان بزرگوار بعضا میدونن، با این آقای عبدالکریم سروش در همین 2-3 هفته اخیر خیلی هم البته بازتاب داشت در ایران خارج از کشور. و من سفارش میکنم دوستانی که البته این مقدار بحثا تخصصیه، پیچیده است، ولی هستید شما عزیزان الحمدلله با دقت گوش کنید خوبه. حالا تو آپارات و این چیزایی که هست، من نمیدونم خیلی تو این فضاهای مجازی اومده، خیلی هم بازتاب داشته. دعوای ما با این آقا همین بود. ایشون در یه جمله میگه که روایات ما روایات ناصحیحه، روایت معتبر در کنار روایات نامعتبر مثل انگشتری در تلی از زباله. یعنی یه فضای بزرگی از زباله تصور کنید، حالا یه انگشتر لای اینا باشه، این انگشتر دیده نمیشه. چه نسبتی داره این انگشتر با تلی از زباله؟ یا یه جا دیگه میگه که مثل یه گردنبند تلاس در کاهدانی پر از کاه. یک کاهدان بزرگی تصور کنید، حالا یه گردنبند تو این باشه، مگه پیداست؟ چه نسبتی داره اون گردنبند با اون؟ از همین جان بحث ما شروع شد که شما چرا اینو میگی؟ شما که تخصص هم ندارید. ما روایاتمون ائمه کنترل کردن، نمیگم هر روایتی درسته، هر که هرچی دید، چون این هم مشکل ماست که بعضی ها هرچی میبینن نقل میکنن. نه، باید روایات معتبر، اما روایات معتبر ما این حرفا نیست، تراث ماست. تو کتابهای ما پر از روایات معتبره. علما در طول 1300 خورده از زمان امام صادق رو روایات کار کردن. چی داری میگی؟ چرا این صحبت رو میکنی؟ خب این جوان ما نسبت به کتاب ها بی‌اعتنا میشه. یعنی اگر صلاح الدین ایوبی کتاب های شیعه رو میسوزونه تو حمام، این آقا و امثال این آقا با طرح شبهه، با یه سوال، من میدونم چه خبره، اما یه جوان دانشگاهی یا یه طلبه حوزوی هم میدونه؟ نه، من به دیگران هم مثال نمیزنم. ما میدونیم عصر ریزش داریم، عصر پالایش داریم، حالا این تعابیر که تو اون مناظره 6 ساعته هست، 3 تا 2 ساعته یه وقت خواستید ببینید، اما جوان ما چه میدونه؟ نخونده، فکر میکنه آقا داره درست میگه، داره درست میگه. بعد هم یکی دوتا مثالم میزنه، جوان میگه عجب. بس اونی که من اعتقاد داشتم تو روزه ها، تو هیئت ها، تو مساجد، آخونده برای ما میگفتن، روحانیون میگفتن، کی میگفت، کی میگفت، همش رو حواس. همین شهادت حضرت زهرا رو میدونید انکار میکنن. این امام جمعه کذای خاش بود سنی، نمیدونم الان هم امام جمعه هست یا نیست، این یه زمانی صحبت کرد، فکر کنم 3 سال پیش بود 4 سال پیش بود، که این شهادت حضرت زهرا چیه؟ یه روز هم تعطیل میکنن جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی. حضرت زهرا 6 ماه بعد از مرگ پدر ایشون تب کرد مرد. خب انسان هم که تب میکنه بعضن میمونه بعضن میمیره، ایشون مرد 6 ماه بعد مرد. که من جوابشو دادم به اون امام جمعه خاش، اون موقع یه وقت بزنیدم تو گوشیاتون میاد، علی دوست امام جمعه خاش میاد. حتی خود این خبرگزاره که کامل نمی نویسن ولی فضا دستون میاد. من بهش گفتم آقای امام جمعه، شما میخوای از قیامت بگی بگو، میخوای از تفسیر و قرآن بگی بگو، ولی از تاریخ که بگی خود طلبه خودتون، نمیگم طلبه شیعه، استاد دانشگاه خودتون، یک مثلا فرهیخته از خودتون، خب میره کتاب معتبر شما رو میخونه، میبینه شما داری دروغ میگی. وقت چی میشه؟ یه فردا از قرآنم بگی ازت قبول نمیکنه، فردا از راستم بگی قبول میشه، چوپان دروغو دیگه، ازت قبول نمیکنه. بعد شو میگم آدرس دادم که حضرت زهرا چی شد چی شد، همین قصه سیلی خوردن و بین در و دیوار قرار گرفت. اینا که شیعه ها نرم نکردن، اینا سنی ها دارن. بعدم شهادت و بعدم 75 روز، از 40 روز گفتن تا 95 روز، این فاصله هست از 40 روز تا 95 روز، که حالا این ایام 95 روزه. بهش گفتم لااقل اینقدر جرأت نداشته باشی، خب فردا اعتماد خود جووناتون از شما میره. بخوام عرض کنم ببینید یه واضحاتی رو انکار میکنم. ما الان در یه همچون دورانی هستیم، من اسمش رو گذاشتم دوران ستیز با تراث. تراث یعنی روایات، یعنی قرآن، یعنی فکر، یعنی مقدسات. الان یک ستیز نرم مثل دوران صلاح الدین ایوبی نیست آتش بزنن، قرمز نیست، سفیده. تراث ستیزی سفید، خیلی هم لوکس، آرام، خیلی چجور بگم مؤدبانه شبهه رو مطرح میکنن. آقایون حالا خانم ها هستن یا نه نمیدونم، ما در این دوران قرار داریم، لذا باید اولا خودمون مواظب خودمون باشیم. یعنی من طلبه، من دانشگاهی، اول باید خودم حواسم باشه که من لیز نخورم، من لیز نخورم. دوم با منطق، با زبان خوش از این تراث دفاع کنیم. حالا یه دفعه وظیفه من فرض کنیم طلبه اینه که مثلا با یه کسی مثل اون آقا درگیر بشم و 6 ساعت مناظره کنم. خب البته اون دیگه تو سطح دنیا پخش میشه، تو سطح ایران پخش میشه، حوزه ها، دانشگاه ها. اما این معنی چی نیست که حالا کسی در اون موقعیت قرار نداره ساکت باشه. هر کدوم از شماها، من چهره ها رو کمویش میشناسم، از روحانیت معززی که حضور دارن هستن، تا دانشگاهیان، تا عزیزان، تا شما بازاری ها، تا شما کارگران، کشاورزان، همه تون به هر حال من کمویش میشناسم. یکی دبیره، یکی معلمه، یکی رفیق و دوست داره، یکی تو بازاره. اینجا نباشه آقایون که ما هم بیافتیم پشت قضیه، این حواستون باشه. من مثلا فروشنده مغازم، فرض کنیم یه کسی میاد شروع میکنه یه شبهه ای رو، یه مطلبی رو، افتی بعضی وقتا مثلا شبهه حالا به جایی بر نمیخوره، حالا گفت فلان مسئول این کار کرده، شما میدونید کرده یا نکرده، نمیخوام دفاع کنیم، ما که وظیفه نداریم این پاک کنیم که. اما بعضی وقتا حمله های اساسیه، حمله هاییست که آدم میدونه این جزء کراس ماست. اصلا چه ما باید اینقدر گریه کنیم، چه باید اینقدر مثلا عزاداری کنیم؟ دیگه نمیگن اصلا ما از این گریه ها لذت میبریم. یعنی شما وقتی یه عشقی میریزی در عزای امام حسین، اصلا احساس سبکی میکنیم. این غم نیست، ابراز ارادته، اصلا احساس سبکی میشه. من گاهی که ایران رو تو کشورها میارن، میگن جزء کشورهای مثلا غمناک، یه مدارم استناد میکنن به همین عزاداری ها که مثلا دو ماه محرم اینا عزاداری میکنن، فاطمیه عزاداری میکنن، لباس سیاه میپوشن. من میگم این یه مغالطه است. ببینید آدم یه دفعه عزاداری میکنه مثلا برای جوانی که از دست داده و اصلا میریزه به هم، زندگیش اصلا به هم میریزه. ما در عزادار امام حسین زندگیمون به هم نمیریزه، اتفاقا احساس فرح میکنیم، زیارت میریم، عشق هم میریزیم کنار حرم امام رضا، کنار حرم امام حسین. ولی وقتی برمیگردیم مثل این که چند تا قرص، چی بگم، قرص اعصاب که نباید بگم، مثل این که اصلا ما رو بردن حمام، بردن کارواش، آوردن بیرون، هم دور هست یا نه، اصلا ما رو تمیز کردن. آدم احساس نفیسی میکنه، تمیزی. این غم نیست، این مغالطه است که میگن کشور ایران لباس سیاه دارن، عزاداری زیاد میکنن، دست غمناکن، افسردن. ولی به خاطر بعضی مسائل دیگه متاسفانه ملت حال خوشی نداره. اینو من چون بنا ندارم متاسفانه صحبت کنم، اما نسبت به این جور نیست. این شعرا مثلا اصلا ما چرا اینقدر عزاداری کنیم؟ اصلا چرا خرج میدید؟ چرا روزه میخونید؟ خب این خرج رو برید به فقرا، برید به نمیدونم، امروزه اگر بخوان نمره بدن بیشترین کمک رو به فقرا کیا میکنن؟ اونه که هی میرن آمریکا و آلمان و آنکارا و ترکیه، یک قرون هم به این شهن هم نخوزنن. نه حالا میخوام بگم همه شون آدم یک بردین ها هم از حرف من برداشت نسته، ولی شعر رو اینا مطرح میکنن که نه، باید پولا بره به طرف فقرا. خب میره، ما بیشترین کمک رو از همین مساجد داریم برای فقرا. خود من گاهی اجازه میدم، مثلا افراد میان حساب کتاب میکنن، اجازه میگیرن، منم معمولا اجازهشون میدم، اجازه که میتونن مصرف کنن. گاهی میلیون ها تومن از همین وسیله خمس و سهم و اینها به فقرا میرسه که یک قرونش اونا نمیدن، اونا که نمیذارن. به هر صورت باید شبهه رو شناخت آقایون، خود آدم مواظب باشه و تا حد توانش. عرض کردم براتون از مثلا یه مرجع تقلید، از یه عالم مطرح یه انتظاره، از یک مثلا کاسب مغازه‌دار یه انتظار کمتریه، ولی همه موظفی. این دعا یادتون نره، خدایا به ما توفیق دفاع از میراث اهل بیت. این که آدم روز قیامت وقتی محشور میشه بگن ایشون از اهل بیت دفاع میکرد، از میراث اهل بیت دفاع میکرد، خیلی توفیقه. عصر ما عصر ستیز و دشمنی با میراث، با معارف اهل بیت، و وظیفه ما هم دفاع از این میراثه. این خلاصه صحبتی که من داشتم. خب جناب آقای تنبری هم الحمدلله فاضل و گفتن که آماده هستن، من واگذار میکنم به ایشون. فقط به ذکر سلامی به صدیقه طاهره سلام الله علیه ها اکتفا میکنم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا ام الائمه المعصومین. بالاترین لقب برای حضرت زهرا این لقبه، ام الائمه المعصومین. السلام علیک یا بزعت رسول الله، السلام علیک یا من آزاها، من آزاها، فقط آز الله، و من ابغزها، فقط ابغز رسول الله. السلام علیک یا من قتلت و استشهدت مظلومتن و مقصوبن حقها. اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذاته. انشاءالله دعاهایی که می شود خداوند به هدف اجابت برسد. متوسل میشیم برای استجابت دعاها به صلوات بر محمد و آل محمد.